بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نزول قرآن کریم در شب قدر بود. هیچ کتابی در عالم به ارزش قرآن کریم نیست و هیچ متکلمی در جهان هستی چون متکلم قرآن کریم که خدای سبحان باشد نیست و هیچ دریافت کننده‌ای چون رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و کرم که صادر اول و اسم اعظم است و مظهر این اسم اعظم است نیست. بهرن در بهترین زمانی که معادل در جهان حرکت نداشته باشد لازم است تا جایگاه تنزل این وحی آسمانی باشد، لذا هیچ شبی همانند شب قدر نیست و در طی سال همتا ندارد. این زمان پربرکت شایسته ظرف نزول قرآن کریم است، لذا خدای سبحان فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. مباحثی که در سوره قدر مطرح بود یکی پس از دیگری اشاره شد، بعضی بالاجماع بعضی به تفصیل گذشت. در بین این مسائلی که مربوط به لیله قدر است چند مسئله از اهمیت خاص برخوردارند. یکی توجیه این که چگونه قرآن در شب قدر نازل شده است در حالی که قرآن در طی 23 سال نازل شده است، یا به تعبیر بعضی از روایات در طی 20 سال نازل شده است. مسئله دیگر که بسیار مهم است آن است که وقتی وحی بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل کرد، حضرت با یک جزم و یقین شک ناپذیر به حقانیت این وحی عارف و عالم بود، به غیر مراجعه نکرد تا در اثر مراجعه به غیر حقانیت وحی برای او روشن بشود و شبهه و شکی که مثلا پیدا کرده است برطرف بشود. این دو مسئله در بین مسائل مربوط به لیله قدر و نزول وحی از اهمیتی برخوردار است که دیگر مسائل این چنین نیستند. اما مسئله اولا در طی اون چه که مربوط به جلسات قبل بود به عرض رسید که خدای سبحان قرآن کریم را به عنوان یک کتاب تدریجی معرفی می کند. در چند جای قرآن آمده که این کتاب را ما تدریجاً تنزل دادیم تا تو تدریجاً دریافت کنی و حکم هر حادثه را در همون حادثه بیابی و ارتباط مستمر با ما محفوظ باشد. عده‌ای هم از این تنزل تدریجی شکایت داشتند و می گفتند چرا قرآن دفعتاً نازل نمی شود. همونطوری که تورات موسی دفعتاً به یک جا تنزل کرد، چرا قرآن دفعتاً به یک جا تنزل نمی کند؟ خدای سبحان از این سوال پاسخ می دهد که این کتاب کتابی نیست که دفعتاً تنزل کند، زیرا این کتاب مربوط به احکام روزانه مردم است که هر وقت قانونی لازم باشد ماده قانونی خدای سبحان تنظیم می کند، هر وقت سوالی مطرح باشد پاسخ به اون سوال میدهد، هر وقت پدیده رخ بدهد برای اون پدیده حکم مقرر میکند به مانند آن. کتابی این چنین که مشتمل بر جزئیات مسائل هست نمیتواند دفعتاً نازل بشود. اون کتابی که دستورالعملهای کلی و قوانین کلی و مواعظ و پندهای کلی را در بر دارد، چون تورات احیاناً قابل تنزل دفعی هست، اما قرآن کریم که همه معارف و حکم کلی در کنار احکام جزئیه را در بر دارد باید رویدادهای خاص واقع بشود، در کنار اون پدیده‌ها حکم جدیدی تنزل بکند تا راه تبیین حق و معارف برای همگان سهل و آسان شناسایی بشود و پیمودنش هم آسان باشد. اگر قرآن کریم به شهادت خود قرآن تدریجا نازل شده است، چگونه ما بگوییم در یک شب به نام لیله قدر قرآن نازل شد؟ و انا انزلناه فی لیلة القدر را چگونه بر این معنا حمل کنیم؟ یعنی قرآن یک جا در لیله قدر نازل شده. گذشته از اون اشکالی که به اتفاق امامیه مبعث در 27 رجب هست و بعثت با نزول قرآن همراه بود، در تلیعه بعثت آیاتی از سوره علق مثلا نازل شده است، و اگر همه قرآن دفعتن در لیله قدر نازل شده است که لیله قدر در ماه مبارک رمضان است، با اینکه در 27 رجب مقداری از آیات قرآن کریم نازل شده باشد سازگار نیست. جوابهایی که از این اشکال گفته شد به عرض رسید. بعضی ها گفتن که در 27 رجب رسول خدا به وحی مبعوث شده است نه به قرآن. ابتدای وحی غیر از ابتدای نزول قرآن است، که این رد شد. و گفتن به این که قرآن کریم تدریجا نازل شد و هرگز نزول دفعی ندارد و ظاهر سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره که آن است انا انزلناه فی لیلة القدر، یا حامیم و الکتاب المبینه انا انزلناه فی لیلة مبارکه، یا شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، گفتن چون قرآن یک کتابی است تدریجی و آغاز این امر تدریجی در لیله قدر بود، بنابراین این پدیده مهم را به اون نام آغازش نامگذاری میکنند و تاریخ مینهند، میگویند در شب قدر نازل شده است. یعنی یک امر تدریجی مهم وقتی در یک جا آغاز میشود، اون زمان را تاریخ اون امر مهم تدریجی میدانند و همچنین اون مکان را موقف و موطن اصلی اون امر تدریجی میدانند، گرچه اون امر تدریجی تتمش در غیر اون مکان و تتمش در غیر اون زمان رخ داده باشد. البته این هم قابل توجیه هست ولی برخلاف ظاهر قرآن است، چون خدا بفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، در سوره دخان فرمود حامیم ولی کتاب المبینه انا انزلناه فی لیلة مبارکه، یعنی ما این کتاب مبین را در شب پربرکت نازل کردیم که ظاهرش کل قرآن است. جوابی که مرحوم علامه داده بودن این بود که انا انزلناه فی لیلة القدر از خود قرآن استفاده می شود که دو مرحله دارد، یک مرحله احکام، یک مرحله تفسیر. اون انزال به مرحله احکام قرآن مرتبط است، تنزیل به مرحله تفسیر. زیرا در سوره هود این چنین آمد کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، این قرآن کریم یک مرتبه دارد که در اون مرتبه محکم است مفصل نیست، مرتبه و موقف دیگری دارد که در اون مرتبه به سوره ها و به آیات تفصیل می شود، تجزیه وزیر است. پس برای حقیقت قرآن دو مرحله است، در یک مرحله مبسوط است، در یک مرحله مجمل، در یک مرتبه دفعی است، در یک مرتبه تدریجی، در یک مرتبه بسیط است، در یک مرتبه مرکب و تجزیه شده. آنچه که مربوط به تنزیل است، در قرآن کریم به صورت تنزیل بیان شده، نازل است به مرحله تفصیل که دارای چندین سوره، چندین آیه است، به کسبت لفظ در آمده و در زمانهای مخصوص و در مکانهای خاص تنزل می‌یابد. و و اون چه که مربوط به انزال دفعی است ناظر به اون حقیقت بسیط است که سخن از سوره نیست، سخن از آیه نیست، سخن از عبری و عربی و رومی و فارسی نیست، سخن از لیله قدر نیست و سخن از مکان معین به نام حرا و مانند آن نیست. این بیان فی نفسه تام است، یعنی جهان امکان دارای مواطع نیست، در مرتبه بسیط در مرتبه مرکب، این درست است. مقام قضا دارد و مقام قدر و قدر، این هم درست است. قرآن هم که یک حقیقت خارجی است برابر این نظام کلی دارای چند موطن است، این هم درست است. برای قرآن یک کتاب مکنونی است و لوح محفوظی است که دست دیگران به اون نمی رسد و مرحله نازله ای دارد که دیگران میخوانند، مینویسند، فرا میگیرند، این هم درست است. اما آیا میشود این آیاتی که مربوط به انزال است، انا انزلناه فی لیلة القدر یا انزلناه فی لیلة مبارکه یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این را ما حمل بکنیم به این که این ناظر به اون موتر بسیط است؟ زیرا اگر این قیود همراه این آیات نبود، می توانستیم بگوییم قرآن دو تنزل دارد، یک تنزل اجمالی، یک تنزل تفصیلی. یک بار در لوح محفوظ، یک بار در عالم طبیعت تنزل کرد. و اما اگر همراهانی داشت، مثل این که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، و لیله قدر را هم معین کرد که لیله قدر و قدر و اندازه و تفصیل و تفریق است. اونگاه در لیله تفریق چگونه یک امر جبر تنزل می‌یابد؟ در لیله تفصیل چگونه یک امر احکام و غیر مفصل تنزل می‌یابد؟ در لیله قدر و قضا چگونه یک قدر و قدر، چگونه یک امری که مربوط به قضاست تنزل می‌یابد؟ در لیله تجزیه و تفریق چگونه یک امری که بسیط است و جمع است و منزه از تفصیل و تجزیه است محقق می‌شود؟ اگر لسان این آیات این بود که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، انسان می توانست بگوید قرآن دو موطن دارد، موطن بساطت و موطن تجزیه. در موطن تجزیه رسول خدا در مرحله حسرت دریافت می کند، در موطن اجمال رسول خدا در مرحله قضا و لوح محفوظ دریافت می کند. ولی اگر ظاهر آیات این است که ما این قرآن را در شب قدر انزال کرده ایم، نمی توان گفت در شب قدر قرآن که وجود بسیط و قضا و وحدت و جمع دارد در لیله قدر محقق شده است. اگر عروج رسول خدا در لیله قدر تصویر بشود که حضرت در لیله قدر به معراج رفته است، از باب دنافت دلا دریافت کرده است، اون یک مرحله. و اما در لیله قدر قرآن انزال پیدا کند زن تنزیل، یعنی در لیله ای که فیها یفرق و کل امر حکیمن، امر حکیم بدون تفریق انزال پیدا کند، در لیله ای که همه امور از یکدیگر جدا می شود، یک بسیط تجزیه ناپذیر انزال پیدا کند، سازگار. مگر اینکه کلمه لیلة القدر و لیله مبارکه و امثال ذلک سهمی نداشته باشه، در حالی که عظمت لیله قدر به همون تنزل قرآن است، در حالی که روایات و ادعیه عظمت لیله قدر را به این میدانن که قرآن در اون نازل شده. پس این بیانی که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود که در تفسیر سوره بقره، چه در تفسیر سوره قدر، چه در تفسیر سوره زخرف و امثال ذلک، پذیرفتنش مشکل است. ولی در سوره حامیم دخان بیان دیگری دارد. در سوره حامیم دخان می فرمان به این که این انا انزل الله فی لیلت مبارکه را ما می توانیم به دو بیان توجیه کنیم که با اون اشکال تنزیل تدریجی روبرو نشد.